الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نکته تکمیلی درباره استعمال لفظ و اراده شخص آن، یا به عبارت دیگر استعمال لفظ فی شخصی. تا اینجا رسیدیم از درس دیروز که امر سوم و چهارم در متن کفایه این شد که استعمال لفظ در غیر معنای موضوع الله مجازن نیاز به قرینه ندارد، بلکه به طبع با موافقت و اقتضاء طبع درست است. و اما از این باب هست صحت استعمال لفظ در نوع آن و صحت استعمال لفظ در صنف آن، که نوع معنای موضوع الله لفظ نیست، صنف معنای موضوع الله لفظ نیست، اما میشد بگیم زید رومیون در زید میشد بگیم که احمد نجفیون، محمود قومیون میشد، علیزاده خراسانیون میشد. این استعمال لفظ در صنف است. صنف یعنی اضافه به یک صفتی که در خارج از ذات هست محدودیت برای موصوف بیارد، این خراسانی است. و نوع یعنی استعمال در وصفی که اون وصف ذاتی هست. اینها را دیروز گفتیم، اما رسیدیم کجا؟ محقق خراسانی می‌فرماید که استعمال لفظ در شخص خودش نیاز به تأمل دارد. مثال می‌زند، مثل زیدون لفظون، زید لفظ هست. منظور از این زید که گفته می شود شخص نیست، همین کلمه، همین ز و یا و دال، این کلمه لفظ هست. اینجا چه استعمالی است؟ استعمال لفظ در خودش هست، در شخص یعنی در خودش. این استعمال را می فرماید که نیاز به تأمل دارد. چرا؟ برای اینکه اگر در بدو رأی بنگریم، این استعمال یکی از دو تا اشکال را خواهد داشت. به صورت قضیه منفصله حقیقیه، یا این است یا آن. قضیه منفصله یعنی یا این یا این یا آن. بر اساس قضیه منفصله یا اشکال دال، یا اشکال وحدت دال و مدلول پیش میاد، و یا اشکال تحقق قضیه از جزئین. این قسمت از بحث یک کمی پیشش تنده، دقت بکنید انشاءالله برای شما قابل فهم. اما اشکال اول که لفظ زید استعمال شده به خودش، میگیم زیدون لفظون، این لفظ چیه؟ خود زیده. زید چیه؟ همون لفظه. پس لازمش چی میشن؟ دال و مدلول یکی باشد. و این دال و مدلول که از مصادیق متضایفین هستند، از مصادیق تقابل تضایف هست. دال و مدلول متضایفین هستند. تصور دال مربوط است به تصور مدلول، تصور مدلول منوط است به تصور دال، متضایفین هست. در همه اقسام تقابل یک نقطه مشترک وجود داشت، چه بود؟ عدم اتحاد بین متقابلین. متقابلین با هم متحد نمی شوند. در اصطلاح فلسفه و منطق گفته می شود که متقابلین جمع نمی شود، منظور از اون جمع وحدت و اتحاد هست، نه جمع در کنار همدیگر. اون فرمایش شما رو برمیگردیم شرح میدیم انشاءالله، اجازه بدید. درست، خیلی خوب، احسنتم. آنکه شیخ صدرا هم یه اشارتی داشته است، یک شاعبه همشهری هم به شما رسیده. به حضور شما در این رابطه عنایت کنید، تمام تقابل چهارگانه که تناقض و تضاد و عدم و ملکه و متضایفین هستند، همه اینا یک نقطه مشترک دارن و اون چیه؟ عدم اتحاد. متقابلین با هم متحد یا جمع نمی شوند. غیریت دارن، که حاجی میگه قد کان فی غیریت تقابل، قد کان فی غیریت تقابل عرفه اصحابنا الافاضل. این غیریت. خب پس معیار که این شد، دال و مدلول هم که متضایفین هستن باید متحد نباشن. در زیدون لفظون برفرض بگیم که بر اساس حمل اولی جایز باشد، درست باشد، ولی لفظون در این استعمال، در این استعمال مقصود ما از لفظون خود همین زید هست، نه لفظون به معنای جنس، تا بشود از استعمال لفظ و اراده جنس و حمل بشود حمل اولی. اون مراد ما نیست، مراد ما همین لفظه، نه لفظ مفهومی، این لفظ مصداقی مشخص. این زید، این زید همین لفظ، استعمال لفظ در چه می شود؟ در خودش می شود، استعمال لفظ در خودش اشکال دال اشکال اتحاد دال و مدلول را در پی دارد و وحدت بین دال و مدلول کار ناممکنی است، چون که تقابل بین دال و مدلول از قبیل تقابل تزایف است. این اشکالو که گرفتیم ظاهرا صدا میرسه، نیازی به سر صدای این نیست. یه ذره که بلندتر صحبت کنم، خداوند عنایت کرده صدا اون خط داده. همون تو عادت هم اینه که یواش صحبت میکنم، اگر قصد کنم که بلندتر صحبت کنم صدا میرسه. بنابراین این اشکال باعث میشود که این استعمال درست نباشد. این اشکال اول. از اشکال اول محقق خراسانی جواب داده است، می‌فرماید در تغایر حمل تغایر اعتباری کافی است و در زیدون لفظون یه تغایر اعتباری ممکن است. که استعمال لفظ در خودش یا در شخص خودش موجب اشکال اتحاد دال و مدلول نشود. چه کنیم؟ دال و مدلول را اعتباراً میتونیم دو چیز در نظر بگیریم، زید و لفظ. در این استعمال هرچند زید همان لفظ است، ولیکن به اعتبار صدور می شود دال، و به اعتبار اراده متکلم و مراد متکلم می شود مدلول. پس یک تغایر اعتباری که به وجود آمد، تا این استعمال درست می شود. به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که فرق بین دال و مدلول من حیث الاعتبار نظیر جوهر و عرض است. در ابتدا متکلم لفظ زید را من حیث و هو زید به ذاتهی جوهری تصور می کند و بعد از القاء لتفهیم غیرهی به نحو عرضی القا می کند. دو تا اعتبار جوهری و عرضی یک تغایر به وجود می آورد و در حمل و در استعمال لفظ به شیء دیگر، به شیء از اشیاء، تغایر اعتباری کافی است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الاصول جلد یک صفحه 92 می‌فرماید در تغایر بین منتسبین تغایر اعتباری کافی است، لازم نیست همه تغایرها واقعی و حقیقی باشد، هرچند به طور اغلب حقیقی و واقعی است. این جواب که دادیم محقق اصفهانی صاحب نهایت الدرایه با موافقت با محقق خراسانی این جواب را کاملتر اعلام میکند. کتاب نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 22 چاپ نجف میفرماید که این اشکالی که شما کردید منشأش درباره اتحاد دال و مدلول همان تقابل تزایف بود که گفته می شود در تقابل ها تضاد و تعاند وجود دارد و متقابلین قابل جمع نیستند. اما این نکته را باید مورد ملاحظه قرار بدیم تا از این اشکال بتوانیم بیرون بیاییم، و آن نکته این است که می‌فرماید در تقابل تزایف همیشه تعاند نیست، به طور اغلب تعاند است. تعاند یعنی عدم امکان جمع بین متقابلین. بله، مثل ابوت و نبوت، فوقیت و تحتیت تقابل از همون تقابلی است که قابل جمع نیست. اما در بعض از موارد تعاند دیده نمی شود، مثلا محب و محبوب یا حبیب و محبوب متضایفین هستند. مثال معروف تضایف هم حبیب و محبوب، ولی قابل جمع هست. نه قابل جمع هست که واقعیت دارد، نه واقعیت دارد که جزء غرائز هست. چطوری؟ انسان به طور غریزی خودش رو دوست دارد، پس خودش محبه و خودش محبوبه، و محب و محبوب جمع میشد در مصداق واحد. و تعاند در متضایفین شامل و فراگیر نیست، لذا استشهاد میکند که در دعای صباح امیرالمؤمنین علیه السلام آمده است که یا من دل علی ذاته بذاته، خود ذات مدلول است و خود ذات دال، یا من دل علی ذاته مدلول بذاته دال. یک مصداق که وجود باری تعالی است، اتحاد دال و مدلول. بنابراین این اشکال از اساس وارد نیست. هم در مثال دیگر براتون گفتیم حبیب و محبوب، هم در خود دال و مدلول شاهد آوردیم که دال و مدلول یکیست، دل على ذاته به ذاته. این فرمایش محقق اصفهانی تکمیلا یا تکملتا لکلام المحقق الخراسانی قدس الله اسرارهم. اما تحقیق
مثالهای بارد سیمیزنن نهانی در فلسفه همه فوقیت تحقیقیت.
چی؟
فوقیت تحقیقیت از نوع تقابل تضایفیه. بله. ولی هیچ وقت نمیگیم که از فوقیت تحقیقیت به اعتباره، یا مثلا
منوقت
و عبوبت هم باز از مصادیق تضایفه. هیچ وقت نمیگیم از عبوبت مثلا منوقت و به اعتباره. این
شما
هم باید شدن در مثال دار و که بسون ممکنه که نگیدین از باب تضایفه.
بسیار خوب، اجازه بدید من سؤال شما رو یک قسمتش رو فهمیدم، یک قسمتش رو نفهمیدم که شما چرا اونجا رفتید. ما که اعتبار کجاست؟ جایی برای اعتبار وجود ندارد تا شما سؤال کنید، اعتباری در کار نیست. تضایف تصور هر کدام به تصور دیگری مربوط است. این معنا پس تضایف رو معنا کنم، تضایف از اضافه هست، اضافه از نسبت هست، یعنی هر کدام به دیگری یک اضافه دارد، ارتباط اضافه ای دارد، از این جهت تضایف میگن. فوق و تحت، محب و محبوب مثال معروفی زده اند و دال و مدلول را خود این اعاظم گفته اند که از باب تضایف است. خب بله، اعاظمی که صاحب رأی و نظر هستند. چرا دال هست؟ یعنی یه مدلول دارد. مدلول چرا مدلول است؟ یه دال دارد. برابر این هر یکی نسبت به دیگری اضافه دارد که اگر هر کدام را تصور بکنیم و شناسایی بکنیم، شناساییش مربوط می شود به شناسایی عدلش، طرفش. دال را اگر خوب شناسایی بکنیم باید مدلول را شناسایی کنیم. مدلول را که خوب شناسایی کنیم باید دال را شناسایی کنیم. تصور معنای هر کدام مربوط و منوط می شود به تصور عدل و طرف مقابلش، مثل عبوت و نبوت. این مطلبی که گفتیم تا به اینجا خوب بود. رأی محقق اصفهانی هم گفته شد و تا اینجا مطلب رو گرفتیم. اما تحقیق این است که در این رابطه باید یک توجه بیشتری را داشته باشیم. این بنده حقیر خدا در دوران گذشته، چون من از دوران گذشته هستم دیگه، در دوران گذشته که شرح منظومه نوشتم، شرح منظومه همین محقق اصفهانی را، در اونجا یه توفیقاتی بود، یه اظهار نظرهایی، یه جایی که اظهار نظر به ذهنم آمده بود و ثبت شد و نوشته شد این بود که گفتیم علی تحقیق تضایف از تقابل نیست، از تقابلی که با هم تضاد داشته باشد. مثال آوردم حبیب و محبوب. خود فلاسفه میگن که حبیب و محبوب متضایفین هست. گفتیم متضایفین هستن، ولی اینا از اقسام تقابل نیستن، چون تقابل تعریفش چیه؟ دو قطب متقابل متعاند غیر قابل جمع. اینا از انواع از تقابل نیستن، حبیب و محبوب جمع میشوند. بنابراین ما تضایف اظهار نظر کردیم، ظاهرا هم ثبت شد و تمام. اما در دوره بعدی پس از که به قول مرحوم شیخ حائری مؤسس حوزه دندان عقلم در آمد، رأیم تغییر کرد، دیدم نه، فلاسفه هم فلاسفه هستن، یلهایی هستن که اگر ابو علی سینا می آمد در علوم تجربی، پدر بزرگ انشته اینو نمی دونم مؤسس برق کی بود اینا می شد، و منتها رفت در علوم نظری که فقط در باب نظریات محدود ماند. اینها آدمای کمی نبودند که به اتفاق آرا بگن تقابل چهار تاست، متضایفین هم متقابلین هستند. در این دوره بعدی اینجور فهمیدم و به اینجا رسید که چی؟ که اشکال در تقابل نیست، بلکه اشکال در مثال هست. و حقش رو نادیده نگیرید که آقای محمدی اشاره کرد، اشکال در مثال هست. این حبیب و محبوب که مثال زده شده است شبیه متضایفین هست، نه متضایفین اصلی و حقیقی. بنابراین شما در فلسفه و منطق یه حاشیه بزنید، به قول علامه طباطبایی اشکال ندارد نظرتون رو پاورقی بیاورید، که شخصیتی اشکال کرده بود که آقا ما ممکنه این رأی شما رو در تفسیرتون قبول نکنیم، شما میگید ترجمه کنید، من این چطوری ترجمه کنم؟ گفت اشکال ندارد ترجمه کنید، رأی خودتون رو پاورقی بیاورید. حالا ما هم بگید رأی رو پاورقی بیاورید، و اون این است که متضایفین دو قسمه، متضایفینی که از باب متقابلین هست، تقابل دارد، قابل جمع نیست، و اونو متضایفین مثل ابوت و بنوت، خود بنوت و ابوت در یک آن یکی نمیشد. اگر میگید ابوت نسبت به کسی دیگر بنوت است، بنوت نسبت به کسی دیگر ابوت است، اون نسبت به کسی دیگه میشود. وحدت اضافه و وحدت اضافه در یک اضافه دوتاش یکی نمیشد، یا فوق و تحت در این آنی، همین آنی که فوق هست همون فوق همین الان تحت نیست، امکان ندارد، یعنی کار محالی است. پس متضایفین حقیقی و متضایفین متضایفین غیر حقیقی است، که این متضایفین حقیقی یا مشهوری و غیر مشهوری به قول شما فرقش این است، رشته از دست هم خراب نشد، نمیدونه انگار شما گفته باشه اینقدر با من هماهنگی. متضایفین حقیقی یا مشهوری همان است که تقابل دارد، که مثالش فوق و تحت. متقابلین سوری، تعبیر اصلیش اینه، حقیقی و سوری. سوری اینه که صورت تضایفه ولی در حقیقت مرتبطین هست، نه متضایفین. چرا؟ ارتباطش مشابهت دارد با ارتباط تزایف، اما قابل جمع هستند، مثل حبیب و محبوب. این حبیب و محبوب رو که در مثال آوردن، شما یک خط بکشید، فلشی پاورقی بنویسید، هازا من تضایف سوری للحقیقی، تضایف سوری است. یک ارتباطش مثل ارتباط متضایف اما حقیقی نیست. چرا؟ چون قابل جمع هست. در نتیجه این یک تحقیقی بود که برای شما گفته شد و درس کفایتون هم میاد، اگر یه وقت معقولم درس گفتید یادتون نرد، این را اضافه کنید که گفته شد. نتیجتاً اشکال بر وحدت دال و مدلول وارد نیست، چون دال و مدلول نه بر طبق فرمایش محقق اصفهانی که بعضی از تقابلها تعاند دارد و بعضی ندارد، ایشان مقامش بالاست میتوند بگد، ما ضعفا هم چه چیزی نمیتوانیم بگیم که یک تقابل عقلی فلسفی گاهی تعاند دارد و گاهی ندارد. ما زور نداریم، اونا که زور دارن خب بگن شکر الله مسائیه و کثر الله امثاله. ما چه میگیم؟ ما میگیم اصلا دال و مدلول مثل حبیب و محبوب مرتبطین است، نه متضایفین. بنابراین وحدتش اشکالی ندارد. اشکالی که برگرفته از اتحاد متضایفین بود اساس ندارد، چون اصلا دال و مدلول متضایفین حقیقی نیست، متضایفین سوری است. در متضایفین سوری اتحاد و وحدت اشکالی ندارد. این بود که گفتم یک کمی پیچش تنده و در این حال شیرین و دقیق است که شمایی که فاضلید. اما اشکال دوم رو اشاره کنم و سریع جمعش کنیم. اشکال دوم چه بود؟ قضیه منفصله بود. شیخون العلامه می فرماید اشکال بر اسبش در شکل قضیه منفصله حقیقی، یا اتحاد دال و مدلول، یا اگر بگید که اتحاد نیست یه نوع تعددی هست، آنگاه میگیم پس قضیه هست. قضیه تعریف دارد. تعریف قضیه این است که یک قضیه متشکل است از سه عنصر: مسند و مسند و الی و نسبت. سه عنصر. اینجا که زید با لفظ واحد باشد فقط می شود محمول، قضیه موضوع ندارد. تشکل قضیه از جزئین درست نیست، محال است. چرا محال است؟ چرا محال است؟ چرا محاله؟ آفرین، جزاک الله خیر. من فقط یه خلف منتظر بودم. خلف، معنای خلف هم براتون گفتم. معنای خلف چی چیه؟ آفرین آقای موحدی. خلف چیزی پیچ و خم زیاد ندارد. ما درس ما ساده سازی است. خلف خلاف واقع. تمام. بنابراین واقع این است که قضیه سه جز داشته باشد. اگر قضیه دارا دو جز بود می شود خلف. پس اینجا دو جز هست. جواب این اشکال رو که داده ان وقتم یکی دو دقیقه بیشتر نگیرد انشالله. در جواب این اشکال محقق خراسانی می‌فرماید که این اشکال قابل رفع است ولی با تأمل، یعنی دقت می‌طلبد، و آن این است که به تعبیر استادان العلامه شیخ صدرا که عنایت کنید، لفظ حاکی معناست و همیشه لفظی که موضوع قرار میگیرد با عنوان حاکی موضوع قرار میگیرد. این اغلب در استعمالات هست، ولیکن ممکن است به نحو نادر لفظ خود لفظ بدون این که حاکی از معنا باشد، بدون این که حاکی از معنا باشد، ز و یا و دال حاکی از جسم نیست، فقط خود لفظ بدون این که حاکی از معنا باشد، خود این لفظ موضوع قرار بگیرد، کار ممکنی است، ولو نادره، به ذهن شما انس ندارد، اما خلاف نیست، خلاف واقع نیست، امکان دارد. بنابراین اینجا زید، خود این زید، همین سه تا حرف بدون این که حکایت از معنا کند، معنای زید چیه؟ یه شخص دیگه، انسان، معنا را قصد نمی کنه. خود این لفظ به عنوان لفظ بدون وصف حاکی موضوع قرار می گیرد، پس موضوع هم قابل تصور است. این مطلب که ایشان می فرماید جوابی که می داد سیدان الاستاد، می فرماید این جواب درسته، همون مصدر بالا صفحه 96 جواب درستی است، اما این بیان و این تحلیل دیگه بحث لفظی نیست، بحث بلاغی نیست، یک کار عقلی و تحلیل عمیق عقلی است. عقل کشف میکند که لفظ خالی از حکایت هم یه چیزی هست، با دقت عقلی کشف می شود که لفظ خالی از معنا هم یه چیزی هست، یه شیئیتی دارد، و این یه کشف عقلی دقیق است از عالم الفاظ و قضایای لفظی خارج می شود. نتیجتاً تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که جوابی را که محقق خراسانی داده بود هرچند درست به نظر می رسید، ولیکن اشکالش این بود که از قماش بس خارج می شد. محقق نائینی هم قدس الله نفسه الزکی کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 31 می فرماید توجیه خلاف واقع کاری را از پیش نمی برد، لا یثمر ولا یغنی من شیء من جوع. می‌فرماید که در زیدون لفظون که فقط منظور از زید خود لفظ باشد هیچ اثنینیت در واقع وجود ندارد. شما اگر یک توجیه خلاف واقع داشته باشید از لحاظ عقلا قابل قبول نیست، هرچند عقلا یک درکی بشود ولی عقلا تایید نمی کند. بنابراین این اشکال وارد است. نتیجتا جمعش کنیم، نتیجه این شد که استعمال لفظ در معنای غیر موضوع الله با یک مناسبت درست است. فرقش این است که اصول اون استعمال را طبق مناسبت اعلام می کند، بدیع و بیان اون مناسبت رو قرینه می گد. فرق گفتم اصطلاحی است. و از باب مثال استعمال لفظ در نوع و مثل و صنف درست است بالاتفاق، و استعمال لفظ در شخص درست نیست بالاتفاق. حتی محقق خراسانی می فرماید که این استعمال نیاز به تأمل دارد. و امر چهارم کامل شد، امر پنجم فردا انشاءالله. سلامتی آقای آمازان، صلوات خط کنید.